بسم الله الرحمن الرحیم. متقابلا این عید سعید و روز بزرگ را که میلاد وجود مبارک مولود بزرگ عالم انسانیت و نبی مکرم اسلام حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و سلم و ولادت سلاله پاک اون بزرگوار امام صادق علیه السلام است و همه مسلمانان عالم و همه حق طلبان و عدالت جویان عالم، به خصوص به ملت بزرگ ایران و به خانواده های شهدا و به شما حضار این مجلس تبریک عرض می کنم. روز ولادت نبی بزرگوار اسلام، روز تدبر در برکات بی پایان این مولود مکرم است که شاید بتوان گفت که بزرگترین برکات این ولادت عظیم عبارت بود از هدیه کردن توحید و عدالت به جوامع بشری. انسان ها امروز هم که روز پیشرفت علم و ترقیات عظیم فکری بشری است، در عالم اعتقاد اسیر شرکند. حتی در کشورهای بسیار پیشرفته از لحاظ مادی معلوم می شود که اعتقاد به توحید با همه برکاتی که دارد احتیاج دارد به یک نورانیتی که جز از طریق عقلی که به وحی الهی هدایت شده باشد رسیدن به اون امکان پذیر نیست. این هدیه را پیغمبر مکرم ما به بشریت داد، همچنانی که انبیای گذشته داده بودند، و اعتقاد به توحید در جان انسان و قلب انسان و حتی در زمینه زندگی انسان دارای برکاتی است که باید به اونها فکر کرد و به سمت آثار و برکات توحید حرکت کرد. و یکی دیگر از هدیه‌های بزرگ الهی به وسیله این مولود مکرم به بشریت هدیه عدالت بود. عدل، انسانی که گرفتار بی عدالتی است، از اول تاریخ تا امروز هم همچنان گرفتاری بزرگ بشریت گرفتاری بی عدالتی است. این دینی که مولود مکرم امروز به بشریت عرضه کرد، انسانها را دعوت میکند به این چنین نقطه های برجسته ای در زندگی انسان، مانند توحید و مانند عدل. پس برکات این روز برکاتی است که اولا متعلق به همه بشریت است، هر که بتواند از اون استفاده کند. ثانیا مخصوص به زمان خاصی نیست، امروز هم بشر احتیاج دارد به این که برگردد به توحید خالص و برگردد به دستور عدل اسلامی و نسخه‌ای که اسلام برای عدالت به بشریت داده است، که فرمود ان اکرمکم عند الله اتقاکم، دعوت به تقوا و پرهیزگاری، دعوت به دور ریختن انگیزه های تفرقه بین انسانها مثل قومیت و نژاد و خون و رنگ و از این چیزها. میبینید که امروز در کشورهای مترقی دنیا که از لحاظ مادی در ترقی هستند، هنوز گرفتاری سیاه و سفید دارند. سیاه پوست حدودی دارد، سفید پوست حدودی دارد. هنوز جنگ نژادی است، جنگ خون است، جنگ قومیت هاست. و چقدر انسان ها که به خاطر جنگ میان قومیت ها و ملیت های ساختگی از بین می روند، کشته می شوند، حقوقشون ضایع می شود، بی خانمان می شوند. امروز هم بشر پس محتاج ندای وحدت است و ندای توحید و ندای عدل که پرچمدار اون اسلام و مسلمین هستند. کی با این مخالف است؟ اون قدرتمندانی که از تفرقه استفاده می کنند، از شرک استفاده می کنند، از نبودن عدل استفاده می کنند، بنای زندگی و فلسفه حیاتشان بر تبعیض است. امروز قدرتمندان بزرگ مادی عالم همون کسانی که در کشورهای خودشون داد دموکراسی داده اند و زده اند و ادعای دموکراسی و یکسانی حقوق افراد جامعه رو بلند کرده اند و با استبداد حکومت ها در ادعا البته در لفظ مخالف هستند، همونها در سطح عالم دموکراسی رو از بین بردن. ترجیح ملتی بر ملتی، ترجیح منطقه‌ای بر منطقه‌ای، ترجیح خونی بر خونی، استبداد رو بر دنیا حاکم کردند، هر جوری که بخواهند دنیا را اداره کنند. این وضع بشریت است امروز و می‌بینیم که امروز بشریت محتاج همین فریادی است که پیغمبر اسلام بلند کرد، مبنی بر توحید و عدل میان انسان‌ها. و ما ملت ایران این هفته را هفته وحدت قرار دادیم و امام بزرگوار ما رضوان الله تعالی علیه که همیشه منادی وحدت بودند بین مسلمین، این در این هفته ندای وحدت را نسبت به همه مسلمان‌های عالم، بلکه همه حق طلبان عالم همیشه متوجه می‌کردند. هفته وحدت اسم مناسبی است. اولا وحدت بین آحاد ملت ایران، قشرهای مردم در هر زیگی که هستند و به هر کاری که مشغول هستند، آحاد این ملت انقلابی و بزرگ، وحدت بین قشرهای مردم که به حمد الله این معنا حاصل است و ملت ما علی رغم توطئه ها و بذر نفاق افکنی ها با هم متحدند، در یک جهت حرکت می کنند، در جهت اسلام، در جهت قرآن، در جهت حاکمیت دین، بدون فرقی بین شیعه و سنی، قومیت های مختلف، فارس و عرب و ترک و ترکمن و بلوچ و کرد و غیر اینها، یک ملت یک پارچه. واقعا ملت ایران به برکت اسلام یک نمونه است، یک الگوی موفق است بین ملت‌های مسلمان، و خداوند راضی باشد از شما ملت ایران به خاطر این جور صادقانه پاسخ گفتنتون به دعوت دین و ندای امام بزرگوارتون، و این را باید حفظ کنید. همین وحدت با ارزشی که به برکت او شما توانسته اید این همه پیروزی را به دست بیاورید، این وحدت دشمنهایی در کمین دارد. هوشیار باید باشید، نگذارید اختلافات به وجود بیاید اونجایی که بهانه اختلاف هست و دشمن میتواند اونجا مستمسکی درست کند برای اختلاف، اونجاها بیشتر مواظب باشید. در مسئله مذهب و اختلافات مذهبی که قرنهای متمادی دشمنها از اون سوء استفاده کردن، بیشتر باید مواظب باشند، هم شیعه مواظب باشند هم سنی. در قضیه قومیت ها که دشمن ها کمین گرفتند، پشت خم کردند که بلکه بتوانند یک جوری بین قومیت های ایرانی که در طول تاریخ در کنار همین ها زندگی کردند اختلاف ایجاد کنند، هوشیارتر باید باشید، مواظبتر باید باشید. اینها اون نقطه هایی است که دشمن خواسته است از اینها بتواند استفاده کند. باید ایستاد در مقابل اینها. دشمن میخواهد ایران نباشد. دشمن میخواهد یک پارچگی و تمامیت ارضی ایران نباشد. دشمن میخواهد پرچم اسلام بالای سر این ملت در اهتزاز نباشد. دشمن میخواهد در رأس این حکومت کسانی مثل رژیم گذشته، نوکرها و دستشانده‌های خودش بر سر کار باشند. البته که دشمنان جهانخوار حاضر نیستند یک ملت مستقل را با اتکای به نفس، با اعتماد به خدا، با تکیه به دین اسلام ببینند در یک چنین منطقه حساسی از عالم، و با این احساس عظمتی که در این ملت هست و احساس همدردی نسبت به مسلمان ها. اون روزی که شما اون راهپیمایی عظیم را برای مردم بوسنی و هرزگوین راه انداختید توی این خیابان های تهران و دیگر شهرهای کشور، اون کسانی که جلادان بوسنی و هرزگوین محسوب می شوند و پشت سر اون جلاد ها ایستادن، خیال میکنید ندیدن این اجتماع عظیم را؟ متأثر نشدن از این که ملت ایران چگونه با عزم راسخ در یک مسئله بین المللی ایستاده است و مصداق من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین اهتمام به امور مسلمین دارد، با همه وجود در هر جایی که این مسلم باشه، ولو در اروپا، ملتی که او رو نمیشناسه، ملتی ایران، مردم ما چه میدانن؟ مردم بوسنی و هرزگوین، مردم سارایوو چی هستن؟ چگونه مردمی هستن؟ با چه احساساتی هستن؟ چه ارتباطی تا حالا با هم داشتیم ما؟ فقط اسلام، احساس اسلامی، احساس این که یک ملت مسلمانی زیر ستم قرار گرفته است، این احساس مردم ما رو به حرکت وامی دارد، مردم ما رو به اهتمام به امور اونها وامی دارد. لازمه به خیابانها بیان، به خیابانها میریزند با گروه های میلیونی، لازمه کمک کنند، پول بدهند، پول میریزند توی حساب های مربوط و کمک میکنند. اگر یه وقتی چیز دیگری هم لازم باشد در راه حمایت از برادران مسلمان، باز هم ملت ما سینه را سپر میکنند و آماده میستند. نمونه از ملتی است که اعتقاد دارد به وحدت اسلامی، به برادری اسلامی، به خویشاوندی اسلامی. حالا اگر همه ملت‌های مسلمان با هم اینجور باشند، ببینید چه چیزی در دنیا پیش میاد. این وحدت اسلامی است. وحدت بالاتر بعد از وحدت میان آحاد یک کشور و یک ملت، وحدت امت اسلامی است. اگر سران کشورها در همه کشورهای اسلامی به ملتها میدان بدهند و راه بدهند برای ابراز احساساتشون نسبت به مسائل بین المللی اسلامی و اونها رو هدایت کنند و اونها همون وضعی را پیدا کنند که ملت ایران اون وضع رو دارد، شما ببینید چه حادثه‌ای در دنیا اتفاق میفته. فکر میکنید اگر این چنین وحدتی و همدلی و همدستی بین ملت‌های مسلمان باشد، دیگه دشمن جرأت میکند یک ملت مسلمان رو مثل همین ملت بیچاره و مظلوم بوسنی و هرزگوین اون جور در حلقه محاصره قرار بده؟ دیگه مجامع بین المللی جرأت میکنند مسئله رو با حرف و با زبان از سر وا کنند؟ شما ببینید واقعا یه حادثه عجیبی است در دنیا داره اتفاق میفته. این همه ادعای طرفداری از حقوق انسان، وقتی نوبت میرسه به یه عده مردم مسلمان، همه از یاد میره. این چه عنادی است که دشمنها و قدرت‌های جهانی با اسلام دارن؟ این چه جنگ صلیبی است که امروز علیه اسلام و مسلمین به راه انداختن و در همه جا انسان نشانه های او رو داره مشاهده میکنه؟ این چه مظلومیتی است که مسلمان‌ها در همه نقاط عالم، هر جایی که دشمنان بتوانند نسبت به آنها وارد کنند، انسان مشاهده می‌کنه؟ این ناشی از چیست؟ ناشی از این است که بین مسلمان‌ها تفرقه است، بین امت اسلامی تفرقه است، بین دولت‌های مسلمان تفرقه است، و این تفرقه کار دشمن است. ما با هم استکاک منافع نداریم، کشورهای اسلامی. یک مجموعه اسلامی، یک بلوک اسلامی برای همه خوب است، نه برای یک جمع خاصی. کشورهای بزرگ اسلامی هم از یک مجموعه اسلامی سود میبرند، کشورهای ضعیف و کوچک و فقیر هم سود میبرند. به نفع همه است، به نفع همه اطراف قضیه است. پس به ضرر کیست؟ کی متضرر است از اجتماع مسلمین؟ اون قدرت هایی که میخواهند روی ملت های مسلمان ها اغراض فاسد خودشون را اعمال بکنند. قدرت های بزرگ، آمریکا، سیاست های استعماری، ما که از اول انقلاب تا امروز دعوت کردیم کشورهای مسلمان ها را به مسلمان را به وحدت، کشورهای منطقه اسلامی را به وحدت، مجموعه های کوچکتر را به وحدت، ما نگفتیم بیایید وحدت کنید، وحدت کنیم تا ما استفاده کنیم از این وحدت. ما اگر با دولت‌های اسلامی همواره سعی کرده ایم برادری و رفاقتمون را حفظ بکنیم، نه برای این است که دولت ایران یا ملت ایران یک احتیاج ویژه‌ای به این همراهی داره، نه، برای این است که همه دنیای اسلام از این سود ببرند. ملت ایران ملت قویی است، دولت ایران دولت مستحکمی است، چون به آحاد ملت خود متکی است. ما رو که دیدید در جنگ تحمیلی عراق علیه ما، دیدید ما چگونه رفتار کردیم، دیدید ملت ما چگونه عمل کردن. ما که از تهاجم دشمن باکی نداریم. کی میتوانه بگه که وقتی 8 سال عراق بابا میجنگید، آمریکا پشت سرش نبود، ناتو پشت سرش نبود؟ امروز که همه حقایق داره آشکار میشه، سلاح میدادن، پول میدادن، نقشه جنگی میدادن، خبر ماهواره میدادن، جاسوسی میکردن، همه کار میکردن به نفع عراق. دولت های عربی خلیج فارس از روی ترس کمک میکردن به عراق، همشون میکردن. کی میتوانه اینها رو منکر بشه؟ کدام دولت از این دولت‌های منطقه هستن که بتوانن بگن که به عراق کمک نکردن تو این جنگ 8 سال؟ نتیجه چی شد؟ آیا ملت ایران یک قدم عقب نشینی کرد؟ آیا ملت ایران احساس ضعف کرد؟ آیا رهبر ایرانی که مثل کوه ایستاد در مقابل همه دنیا احساس ترس کرد؟ آیا ملت و رهبر و مسئولین کشور رابطشون روز به روز به خاطر دشمنی ها صمیمانه تر نشد؟ ما که از تهاجم دشمن باکی نداریم. میگیم وحدت برای این که شما منتفع بشید، همه دولت ها منتفع بشون، همه ملت ها منتفع بشون، دنیای اسلام منتفع بشون. وحدت اینه. امروز میشنوید در خلیج فارس با سرصداهایی درست کردن، بهانه به اسم جزیره ابو موسی و از این حرفا. این حرفا چیه؟ اینا کار کیست؟ چیست که دست استعمارگران دیروز را، همون دست‌های پلید را توی این ماجرا نبینه؟ دست قدرت‌های حاضر در خلیج فارس را، دست آمریکا را،
دست استعمارگر پیر منحوس را یعنی دولت انگلیس را توی این ماجرا نبینه. چی میخوان اینها؟ چرا میخوان بین همسایه ها اختلاف بیندازن؟ چرا میخواهند برای توجیه حضور خودشون در خلیج فارس برادران رو با هم دشمن کنند؟ چرا میخواهند کشورهایی را که اگر با هم همدست باشند مشتی خواهند شد و اون وقت دشمن جرأت نمی کنه در مقابل این مشت بایسته و زور بگه به این کشورها؟ میخواهند این همدستی از بین برود و این مشت باز بشود. چرا؟ کیان اینا؟ معلومه که دست قدرت های بیگانه است. ما تصورمون اینه، ما خیال میکنیم شیوخ منطقه در این قضایا اگر گناهی داشته باشن گناهشون غفلت از حقایقه، اونا هم دلشون میخواد اتحاد و اتفاق باشد. ما توصیه‌مون این است به دولت‌های خلیج فارس و همسایه، دشمن را ببینن، دشمن را بشناسن، کید دشمن را بشناسن، دست دشمن را بشناسن، بدانن که کیس میخواد توی این منطقه اختلاف بیندازه. این اختلاف به ضرر خود اونها بیشتره. دیدید حوادث دو سه سال پیش منطقه رو، دیدید نتیجه کمک به عراق چی شد، دیدید نتیجه حضور قدرتمندانه آمریکا و انگلیس و دیگران در این منطقه چقدر تحقیر منطقه و دولت‌های جنوب خلیج فارس شد و هنوز هم داره میشه و تحقیر ملت‌ها. علاج همه اینها اتحاد کلمه است. والا دولت ایران از چیزی نمیترسه، ملت ایران از چیزی نمیترسن. ما در انقلاب متولد شدیم، با انقلاب پیش رفتیم، در مقابل دشمنی ها رشد کردیم. اون قدری که دنیا با ما دشمنی کرده از تا امروز، بیشتر از اون ممکن نیست دشمنی کرد با کسی. با کدام ملت این قدر دشمنی کردن؟ و ملت ایران مونده است، به انقلاب مونده است و جمهوری اسلامی مونده است و همیشه خواهد موند به فضل الهی. پیام وحدت اسلامی است که برای همه مایه عزت، مایه کرامت، مایه آرامش. اینو آرزوی ماست. ما آرزو داریم که این 1 میلیارد مسلمان حقیقتاً 1 واحد باشند. نه اینکه دولت‌ها و کشورها نباشند که چنین چیزی علی ظاهر نخواهد شد تا قبل از ظهور ولی عصر ارواح نافدا. اما میگیم در 1 جهت حرکت کنند، با 1 روحیه حرکت کنند، با 1 دل حرکت کنند ملت‌های مسلمان و دولت‌های مسلمان، و این عزت و قدرت اونهاست. و عزت و قدرت در سایه اسلام است و عزت و قدرت در سایه همبستگی و همدلی اسلامی شما ملت ایران است و عزت و قدرت در سایه تقوا و تمسک به قرآن است و عزت و قدرت در سایه نترسیدن از غیر خداست. اینها را اگر ما رعایت کردیم، دیگران باشند نباشند، همراه ما باشند، مقابل ما باشند، خدای متعال پشتیبان ما خواهد بود و ما این راه رو به فضل الهی ادامه خواهیم داد و می دانیم که خدای متعال با ماست و و توجهات ولی از ارواح و نافدا انشاءالله شامل حال شما ملت هست. من مجدداً به همه حضار مخصوصاً میهمانان دهه هفته وحدت که از اکناف کشور و از کشورهای دیگر تشریف آوردن و همچنین سفرهای محترم کشورهای اسلامی مجدداً تبریک عرض میکنم. انشاءالله که خداوند پشت و پناه همه شما باشد. و السلام علیکم و رحمت الله.